یه خانومی دیدم که با فرزند و همسرشون اومده بودن بعد از شیمی درمانی. گفتن صبح شیمی درمانی داشتم، حالا هم زیاد خوب نیست، ولی الان به خاطر ایران اومدم توی میدون. تا یک پدری که جانباز شیمیایی بود و تاولهای بدنش رو نشون داد و گفت من با وجود همین تاولها اومدم به خاطر ایران عزیزمون و اگر خواستیفته باز هم میرم جنگ. تا مادری که درست نمیتونست راه بره ولی خب خودش رو رسونده بود به اجتماعات. تا بچه ها یعنی کلن اصلا یه دنیا و جذابیت خودشون رو دارن.
اصلا زیست شبانه بچه هامون عوض شده توی این دوران شست و چند روزه.
اصلا کاملا دشمن رو خیلی قشنگ شناختن. یعنی ما سالها و سالها اگر میخواستیم در قالب آثار سینمایی، موسیقی، نمیدونم تئاتر اینا میگفتیم، شاید اونقدر که الان اینا کامل شناختن به این شناخته نمیتونستن دست پیدا کنن و چه کارای جذابی میکنن. مثلا من دیدم یه نفرشون اومد گفت ما یه چالش رو انداختیم، چالش پرچم ایران. این اومده بود خودش یه سری پرچم رو به شکل دستبند درست کرده بود و داشت بین خانوما و حالا دخترا و حالا مردمش رو به یه شکل متفاوتی پخش میکرد بین آقایون و همه اینا دلی بودش، از دل اومده و چون از دل اومده بردلم.
بله انقدر چیزای جذابی توی این روزا دیدیم از آدم‌های مختلف. این که میگن ایران مهد هنره واقعا بی خودی نیست، یعنی هم خیلی جالبه حتی توی این شرایط مثلا بچه‌های طنزنویسمون هم خیلی قشنگ کار کردن.
بله ولی
طنزنویسامون، طنزکارامون هم خیلی زیبا کار کردن. اصلا واقعا حالا توی اون موشک باران و نمیدونم صدای F-35 و فلان و اینا، بعد یه هویی چیزی میدیدی از ته دل میخندیدیم.
آره و بعد همون اول صحبت هم گفتم مثلا لگوهایی که ساخته شده بود و بچه هایی که این انیمیشن رو ساختن، من خاطرم هستش که بی بی سی با اینا مصاحبه کرده بود و فکر اصلا خود اون خبرنگار بی بی سی و اون متنی که داشتش همزمان با مصاحبه اون پایین نوشته میشد باورشون نمیشد که اینا تو ایران بودن و اول میگفتش که ما دنبال اینا جای خارج از ایران میگشتیم و بعد متوجه شدیم که اینا در ایران فعالیت میکنن.
بعد همه ما هم اولش وقتی مواجه شدیم همین فکر کردیم که
آره
شاید ممکنه مثلا یه جایی شبیه حالا انیمه های پاکستانی یا کارهای چینی که ساخته شد یا حتی اسپانیا یه نماهنگی برای ایران ساخت کرد، فکر کردیم همین باشه. ولی این که بچه های ایران انقدر هنرمندن، انقدر درجه یکن، انقدر پای کارن که حتی تو سخت‌ترین شرایط اینطوری خلاقیت خودشون رو نشون میدن و به یک دنیا نشون داده میشه، این به نظرم واقعا ترسم هنر ایران رو بالاتر از
بعد امکاناتی هم، یعنی امکانات رو به قول خودم رانتی هم نداشتن، امکانات هم نشن، خودشون نشسته بودن این کار ساخته بودن و میگفتن که کلی با ما کلنجار رفتش، خبرنگار اون آقا پسری که صحبت میکرد و حالا در محیط سیاهی هم بودش، سایه بود که شناخته نشه، میگفت کلی خبرنگار بی بی سی با من کلنجار رفتش که از زبون من بکشه که من دارم از طریق مثلا مؤسسه یا جایی پولی دریافت میکنم بابت ساخت این، ولی بهش اطمینان دادن که ما کاملا مستقلیم و با هزینه های خودمون چند تا جوون نشستیم فکر کردیم و بهتون گفتیم که دقیقاً از همون کف خیابون که میگن ما از کف خیابونای تهرانیم و بلدیم که کارمون رو درست انجام بدیم. از این بابت خیلی خوشحال شدیم که خب به هر حال بچه‌ها و جوانای ما اینجوری کارهای انجام میدن که بعد تازگی‌ها دارن کشورهای دیگه الگوبرداری میکنن، یعنی برای مسائل مختلف سیاسی و اجتماعیشون سعی کردن که یه چیزای شبیه این بسازن، دستی که پیش از این نبود. و دیگه تو تلویزیون خبر خاصی نداریم، برنامه جدیدی، اتفاق جدیدی؟
چرا خیلی کارهای جدید هستش، حالا از برنامه های جدید گرفته تا مجموعه مستندهای جدید که حتما در موردشون صحبت میکنیم. شبکه نسیم یه عالمه مجموعه مستند جدید داره که به وجوه مختلف دفاع مقدس سوم میپردازه و به نظرم خیلی واقعا دیدنی هستن. یه کاری رو که دیدم و خیلی خوشم اومد قابل اقتدار بوده که همین وسط میدونا میرن با حالا اون افرادی که متفاوته، البته اکثر مختلف و پای صحبتشون میشینن، ولی اونایی که حرفای متفاوت تری دارن رو هم به باب تلویزیون میارن. یا برای مثال یه کاری دیدم که به زبان نقاشی بر روی بوم داشت قصه این روزهای ایران رو به تصویر میکشید و از وقتی دیگه هم روایت میکرد این ماجرا رو، و به نظرم خیلی اتفاق خوبی بود. من برنامه‌ای که خیلی ویژه واقعا دعوت میکنم عزیزانی که هنوز ندیدن ببینن، من ایرانم آقای
کشیفره،
خیلی برنامه خوبیه و هر قسمتش یک
کلاس دست برای اونایی که دلشون میخواد اجرای قشنگ ببینن، اجرای تراز ببینن به نظرم، و برای مردم و برای مخاطب عادی و برای هممون هم یک برنامه بسیار جذاب و شنیدنی و دیدنی که به نظرم اجرای آقای شهیدی فر خیلی 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 بهش قیمت و ارزش بالاتری داده با توجه به اون نوع خاص اجرای خودشون که هممون میدونیم دیگه استاد.
بله همینطوره، و سردبیری رهبرم خود ایشون برعهده دارن و همین به بار محتوایی و قوام کار هم خیلی اضافه کرده. و یکی از کارهایی که حتما پیشنهاد میدم واقعا ببینن مردم عزیزمون، و این رو هم بگم که یک عالمه فیلم سینمایی جدید قرار هست به تلویزیون بیاد، هم قرار هست مناسب سازی بشه برای ناشنوایان عزیز،
باری کردم
آره یه سری فیلم جدیدیه که انشالله در روزهای آینده حتما میگم کدوم فیلم ها هستش. این روز بکنم 14 تا فیلم جدید که از سینما به تلویزیون مستقیم اومدن، حالا نهایتا که تلویزیون به نمایش درمدن. مثلا یکی از کارهایی که خیلی هم با استقبال همراه شد واقع کیانوش بوده که یه کار اقتباسی هسته، و از اقتباس گفتم میخوام بگم نمایشگاه کتابم در پیشه یه عالمه خبر. آره دیگه از 23 نمایشگاه کتاب شروع میشه، البته که به شکل مجازیشه.
آها مجازی، چون امروز داشتم میگفتم که این روزا ما دلمون تنگ شد واسه نمایشگاه کتابی که میرفتیم. آره آره. گفتید فکر کنم خبر جدیدی داریم.
خیلی استقبال کردن ناشرا، و کلن قرار هست هم اون سفارش ها به شکل سریع پاسخ داده بشه از سراسر کشور. هر عزیزی که سفارشی داشت در یکی دو روز قراره به دستش برسه اون کتاب مورد نظرش. هم یه عالمه تخفیف و کتابایی که مثلا اولین رونماییشون هست و اینا، هرچند به شکل مجازی قرار هست چراغ نمایشگاه کتاب رو به شکل مجازی روشن نگه داره. به هر حال نمیشه اردیبهشت باشه و
کتاب نباشه. بعد اون کارهایی که در جمع نمایشگاه مثلا انجام میدادن مثل کتاب سال و اینها، اینا هم برگزار میشه یا نه؟
من دیدم اتفاقا اینو که قرار هست اینا به چه صورت باشه، گفتن برگزار شدنش برگزار میشه اما این که حالا به شکل مجازی باشه یا یک آیینی در نظر گرفته بشه در دل نمایشگاه کتاب، در حالا یکی از محلهایی که مرتبط هست با موضوع کتاب، اینو اطلاع رسانی میشه حتما. ولی گفتم تمام اون پوزش ها، اون کارهایی که انجام میشد و حتی بخش ویژه دفاع مقدس سوم و بخش های متناسب با این موضوع قرار هست انشاءالله در نمایشگاه کتاب باشه، و حتما حالا هرچی نزدیکتر بشین به روزهای برگزاری و در دل خود نمایشگاه میتونیم خبرای بیشتر و دست اولتر و داغتری داشته باشیم از نمایشگاه.
ببین خانم قناعتی، میدونی چی میگم؟ میگم که ایشالله بالاخره به همین زودی ها خبر کامل پیروزی هامون تکمیل بشه و شرایط برگرده به روزهای عادی، بعد دیگه حالا جشن پیروزیمونو بگیریم، بعد نمایش که کتابمون حضوری باشه و دوباره بریم قدم انقدر خسته بشیم که به قول آقای خطیبی بریم بشیم ساندویچ بخوریم یا بریم اون آبی باهاشو بخوریم،
فقط بشینیم رو زمین
آره و چند تا کتاب برات بزنیم ببینیم کتاب اون نمایش که کتاب خیلی میچسبه.
آره واقعا سن اردی بهشت انگاری یه جورایی منتظریم برای نمایشگاه کتاب، و یه رویداد واقعا سراسریه که انگار یه روحی رو در کل کشور میدم، علی رغم اینکه مثلا تو تهران برگزار میشه، ولی انگاری مثلا در کل کشور این اتفاق جریان پیدا میکنه.
آره. و این رو هم بگم که از همون سال گذشته و حالا سالهای قبل‌تر به توجه به تغییر حالا سبک زندگی همه ماها در مورد اینکه یک نوآوری در شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب بشه صحبت میشد و به نظرم حالا میشه در مورد این موضوع هم فکر کرد، مثلا چند روز حضوری باشه، چند روز مجازی، کل نمایشگاه مجازی باشه، چند روز حضوری مردم بتونن بیان. حالا به شکل‌های مختلف میشه در مورد صحبت کرد و انشاءالله که به بهترین شکل ممکن انجام بشه. کتاب مادر فرهنگه و به نظرم هر چی که به کتاب بها داده بشه در واقع به اعتلای فرهنگ و هنر کشورمون بها داده شده.
آره خیلی هم عالی. میگم جزء نمایش مثل جشنواره فیلم فجر میمونه که به نظرم باید تحت هر شرایطی باشه و حضوری هم باشه، یعنی مردم حاضر باشن و نفس بکشن در هوای کتاب. مثل
مردم... جشنواره تئاتر فجر. آقا من تئاتری ام، مثلا از تئاتر نگید اصلا. آره من کهیر میزنم اگر تئاتر نگید.
خانم قناعتی خیلی من دیدم که برای بچه‌هایی هم که کار طنز میکنن، کار نمایشای کمدی میکنن، تئاتر کمدی میکنن، کارشون رو شروع کردن. دارم میبینم که در فضای مجازی تبلیغاتشون رو میذارن. خیلی خوبه کار
شبانه ها، تئاتر شبانه،
شبانه که تهران هستش. برای بچه ها من دیدم بعضی از تئاتر، مثلا یکی از دوستان من در بازیگر یکی از این تئاتر به اسم گشتاپو هستش که حالا تئاتر طنز بوده، قبل از ایام جنگ هم بوده، همچنان دارن ادامه میدن کارشون رو توی باغ کتاب. اگه دوست داشتین بریم و تئاترای جذاب شبانه رو که کار طنز هم هستش، کمدی هم هستش ببینیم. خانم قناتی قهوه‌تون یخ کرد.
نه میدونستن با ما زیاد قهره صحبت کنن، نگرفتن که قهوه تر سرد بشه.
موفق باشین، شبکه سلامت.
قهوه دیو نمیشه، رادیو بهترین، من همیشه تاکید میکنم گرمترین درجه یکترین و نزدیکترین رسانه است. نظرم همچنان با وجود رسانه های مختلف و همیشه اولویت اوله.
زنده باشین، انشالله که سلامت باشین. مرسی، ممنون، خداحافظ.
هفته خوبی داشته باشید.
قربان شما، خداحافظ شما. خب خسته نباشید.
برنامه داریم اسم تراز.
آره
چند دقیقه هم گذشت اما میریم میشنویم،
بشنویمش.
فشار بسیار زیادی دور اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
داریم اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه چون به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا، الهی به امید تو، سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش اومدید به برنامه تراز. تو برنامه امروز به راهکارهای تحکیم ارزش پول ملی می‌پردازیم در شرایط جنگی با استفاده از امکانات موجود. تو روزهایی که اقتصاد با فشارهای بیرونی و نوسان‌های داخلی مواجهه، ارزش پول ملی بیش از هر زمان دیگه‌ای به موضوع حیاتی تبدیل میشه. تحکیم این ارزش فقط یه ارزش اقتصادی نیست، بلکه به اعتماد عمومی، ثبات تصمیم گیری ها و قدرت تولید کشور گره خورده. تو برنامه امروز تراز نگاهی کوتاه میکنیم به راهکارهایی که میتونن در شرایط دشوار پایه های پول ملی رو مستحکم تر کنن و مسیر ثبات رو هموار سازند. دکتر فرهاد بیاشاد اقتصاددان مهمان برنامه امروز تراز هستن تا در این باره با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر بیاشاد سلام بر شما.
من هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که دقایق مفید و مؤثر رو خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قبل از جنگ ما خیلی درباره راهکارهای تحکیم پول ملی صحبت کردیم تو برنامه‌های مختلف. خب موضوعات مختلفی نظیر کنترل تورم، انضباط مالی دولت، تقویت ذخایر ارزی، ثبات و شفافیت در حوزه سیاستی، موضوع اعتماد مردم، مدیریت نرخ ارز، تقویت تولید، همه اینا محورهایی بود که در جای جای سخنان شما حضور داشت. ولی الان خب شرایط ترک مخاصمه است، شرایط نه جنگ و نه صلح و معلوم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد. الان تمام این محورهایی که ما تو اقتصاد برای تقویت ارزش پول ملی مطرح می‌کردیم باز هم حاکمه، یعنی باید باز هم با همون کارا رو باید بکنیم، ولی تو شرایطی که متفاوت از گذشته است. این شرایط متفاوت از گذشته با توجه به موقعیت ایران در شرایط فعلی که در به تعبیر آمریکایی‌ها محاصره دریایی قرار داره چگونه قابل تبیین هست و چطور میشه پول ملی رو ارزشش رو حفظ کرد و بالا برد؟
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم و اون این استش که ببینید ما در وضعیت کلی مملکت ما حاکی از این است که ما در بهترین حالت، در بهترین حالت اگر اقتصاد ما سرپا باشه در خلال تمام سالهای گذشته حداکثر 100-110 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. مثلا سال پیش شاید مثلا 85 تا بوده 90 تا بوده، من اوریج روی 100 تا نگاه میکنم و همین کشور در برخی از سالها بوده که جی دی پی یا تولید ناخالص داخلیش گاهی به 500 میلیارد دلار رسیده و شاید بیشتر. خیلی دورم نیست، مال همین سال های همون سال اولی که آقای ترامپ برجام رو نقض کرد و پاره کرد، ایشون در همون سال ما جی دی پی مون 498 میلیارد دلار بود. این پتانسیل داخل اقتصاد کشور ما رو نشون میده. اما متاسفانه حاکی از این هستیم که وضعیت ارزش پول ملی ما به وضعیت اسفباری است که تقریبا سالی 32% تا 35% ارزش پول ملی ما داره سقوط میکنه و میفته پایین، گاهی بیشتر ولی حداقل در همین حدود هست. اما راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما بتوانیم، این راهکارها اصلا رویایی نیست، اصلا توهمی نیست، منطبق با واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور ما و واقعیت‌های موجود حاکم بر فضای اقتصاد جهانی هست که الان خدمت من عرایزم رو در سه قسمت میگم که یک قسمتش مربوط به تجارت بین‌الملل هست که ما چگونه از تجارت بین‌الملل میتوانیم ارزش پول ملیمون رو ببریم بالا، و دو مسیرش اصلا یعنی دو قسمت بعدیش مربوط به اون چیزی که در داخل کشور خودمون میتونیم انجام بدیم و ارزش پول ملی خودمون رو هم حفظ کنیم هم افزایش بدیم. در قسمت اول که قسمت بین المللی و تجارت اینترنشنال هست، ببینید ما یک قاعده ای داریم در اقتصاد ایران و اون این استش که هر 100 میلیارد دلار تقاضایی که برای ریال ایجاد بشه در کشور ما چیزی حدود 15% ارزش پول ملی ما رو میبره بالا.
بله.
هر 100 میلیارد دلار تقاضایی که ایجاد بشه 15% ارزش پول، یعنی اگر ما 100 میلیارد دلار صادرات داریم، درآمد ارزی داریم، اگر یه 100 میلیارد دلار دیگه داشته باشیم ما میتونیم 15% دیگه ارزش پولمون رو بیاریم بالا، یعنی دلار رو بیاریم پایین، ارزان‌تر کنیم.
درست.
خب ما می توانیم یک قاعده ای رو اجرا بکنیم که خیلی هم مقبول هست و به نظر خیلی هم استقبال میشه در سطح جهانی، مخصوصا با طرف های بزرگ تجاریمون مثل چین، مثل عراق، مثل ترکیه، مثل افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی و برخی کشور و حتی کشورهای آسیای شرقی مثل مالزی و سنگاپور. کافیست ما به این کشورها اعلام بکنیم که هر معامله‌ای که بین دو طرف خارجی انجام شود خوب عنایت کنید. نمیگیم بیاین از ایران جنس بخریم. ما الان تقویت ارزش پول ملیمون رو منوط به این کردیم که بیایم از ایران جنس بخریم، دلار بدیم، ریال بگیریم. درست؟ ریال دلار بدن و از ما جنس بخرن و ما اون ریال رو به دست بیاریم، معادل ریالمون قرار بدیم از چه؟
این دلار رو بگیریم، اون به تسهیل تبدیل به ریال کنیم. حالا مبنای اینه دیگه.
اصلا نمیخواد ما ضرورتا صادرات داشته باشیم. میتونیم به دو طرف، به هر کشوری در تمام دنیا اعلام کنیم. دو شرکت، دو کشور، دو تا شریک، دو تا تاجر خارجی با هم وقتی تجارت انجام میدن، اگر معامله شون رو با ریال ایرانی انجام بدن میتوانن بیاین 3% از اساس فاکتور معاملاتی خودشون از ما نفت مجانی بگیرن. اینو خوب عنایت کنید. ما هدفمون و گینمون در رابطه با این طراحی اقتصادی که در گروه اقتصاددانا حالا با من و بعضی از دوستان اینو طراحیش کردیم، به این صورت هست که ما میخواییم 500 میلیارد دلار رو اگر تارگت در نظر بگیریم و بگیم 3% نفت مجانی ما میدیم، ما در واقع 3% 500 میلیارد دلار 15 میلیارد دلار باید نفت مجانی بدیم به دنیا. درست؟
یعنی 75% ارزش پولمون میتونیم بالا بریم
و با این کار شما میتوانید 75% ارزش پول ملیتون رو بیاریم بالا. یعنی حالا اون افراد میخوان با هم دیگه تجارت کنن، میگن بیا با ریال با هم کار کنیم
که بتونیم 3% نفت
بگیریم. 3% هم ما بگیریم، 3% من موقع خرید میگیرم، 3% هم وقتی تو اون ریال گرفتی میخوای یه معامله دیگه باهاش انجام بدی، تو هم 3% میگیری. میدونید عرف بیزینس و تجارت بین المللی سودهایی که میبرن 2.5 تا 3 تا 5% هست. بله. یعنی وقتی به طور اولی 3% سود میخوان ببرن تو تجارت، 3% هم تجار بین المللی نفت مفتی میان از اینجا میگیرن. درست؟ اما ما ارزش پول ملیمون رو با این حرکت میتونیم در واقع تقویت بکنیم. ما به چین داریم الان میلیاردها دلار داریم معامله انجام میدیم و اونها این رو نفت خام یا مواد پتروشیمی گاهن از ما میگیرن و این رو میدن به طرفهای چینی دیگه تو داخل خودشون، پالایش میکنن میدن به دیگران، اینا تو داخل خودشون حتی میتونن این رو با ریال کار بکنن ولی بیان 3% اوور از ما نفت مجانی بگیرن. خب یه دفعه همین الان با دلار 150,000 تومان شما به دلار 30,000 تومان تبدیل میشه. وقتی شما این حرکت رو انجام بدید، وقتی قیمت گوشت بین المللی 1.5 دلار در حجم بالا، وقتی البته خرید میکنن تو دولتی در واقع خرید کنن وارد کنن، در گوشت قیمتش شده 1.5 دلاره. خب گوش میشه کیلوی 35 تومان، 40 تومان، 45,000 تومان، نه کیلو 2,200,000 تومان. برنج نباید کیلو 350,000 تومان رو نمیدونم این قیمت ها باشه، برنج اون وقت میشه کیلو 27,000 تومان. خب به همین نسبت شما الان اتومبیلی رو که اگه وارد میکنی در اینجا با قیمت دلار 160,000 تومان و با این تعرفه، حالا هر داستانی که هست، میرسه به یه ماشین 10,000 دلاری به 5 میلیارد تومان، حالا این ماشین قیمتش میشه به زیر 1 میلیارد تومان وقتی شما با دلار 30,000 تومانی اینو کارشو بخوای انجام بدید. درست؟ و میبینید که چه اتفاقی میفته در این رابطه. یعنی شما بعد از اون طرف شما اون مسئله ای رو که در رابطه با فروش نفت دارید عملا منتفی میشه، چون شما نفتی فروش نمیدید، نفت رو داری هبه میدی به بقیه کشورها و اون میبره در پالایشگاه خودش. چینیه وقتی این نفت خامو میبره در پالایشگاه خودش تبدیل به نفت و تبدیل به بنزین میکنه که made in China است، اون دیگه ایرانی نیست که بخواد مشمول تحریم هم باشه، این دیگه کادویی بوده، گیفتی بوده از ایران گرفته رفته. و این رو میشه انجام داد. ببینید ما مواجه هستیم الان در بخش جنگی که درگیرش هستیم. این جنگ 90% این جنگ عرضم بزرگ شما جنگ روانیه و 90% این جنگ روانی جنگ اقتصادیه. اون طرف ما یک کسی مثل آقای اسکات بسن نشسته، وزیر خزانه داری امریکا، که ایشون استاد جنگ روانیه، این مشاور ارشد بنیاد جورج سوروس بوده و بلد قشنگ جنگ روانی انجام بده و کارش اصلا اینه. ایشون در زمانی که مشاور مالی جورج سوروس بود در دهه 90، ایشون ظرف یک هفته با یک ایجاد آشوب در بورس لندن 1.5 میلیارد دلار پول ساخت برای بنیاد سوروس، که انگلیس ها هنوز نفرینش میکنن اینو به عنوان اون چهارشنبه سیاهی که ازش یاد میکنن. خب ما با یه همچین آدمی مواجه هستیم. تو اگر میای به نفت ما حمله میکنی و محاصره میکنی و به خیال خودت میخوای ما رو اذیت کنی، ما باید به پترو دلار حمله کنیم، ما باید پترو ریال رو ایجاد کنیم با ایجاد انگیزه.
آقای دکتر، این مستلزم این هست که ریال یه هژمونی پیدا بکنه.
بله.
یعنی اون تاجری که میاد معامله کنه، اگر بخواد با ریال معامله کنه، بعد بگه آقا قدر و منزلت این ریال الان چقدره و من چقدر بایستی با این ریال معامله باید بکنم که اون 3% نفتی که بخوام هدیه بگیرم بیارزه برام. تو حجمهای پایین شاید این کار میسر باشه، اما رقم 500 میلیارد دلاری که شما مثال زدید، گفتی با این رقم میشه 75% ارزش پول ملی رو بالا آورد، برای یه تاجری که در اشل‌های بالا معامله میکنه فکر نمیکنم قابلیت اینو داشته باشه که این کارو بکنه.
من حالا عرض میکنم ببینید، وقتی شما عرض میکنم که 75% ارزش پول ملی میره بالا، یعنی ریال 75% گرون میشه،
خب باید تجارت اتفاق بیفته با ریال که این ارزش بالا بره.
عرض میکنم معمولا این بیزینس بین ایتالیا و اسپانیا اتفاق نمیفته در قدمای اول، این بین چینی ها اتفاق میفته، با تایوان، با تایلند، با هنگ کنگ، با یا تو داخل خود چین، متوجه این، یا بین چین و عراق، بین چین و ترکیه، بیزینس هایی که میخوام بکنم. اون گیرنده ریال با اون ریال میاد از ایران جنس میخره، یعنی اون هم میاد از ایران، ما منوط به اینه که ما صادرات ریالی رو هم در مملکتمون را بندازیم. خب چقدر خوبه که این بیاد با یه ریال قوی، یعنی اون ریالی رو هم که گرفته یه ریال قوی شده است در واقع، متوجه این؟ با این کار در واقع اگر ریال 160 هزار تومان بوده، حالا ریال شده 40 هزار تومان، 30 هزار تومان. خب ریال ارزشمندیه اون پول ریالی که این گرفته، و با اون ریال میاد دوباره از ایران جنس بخره.
آیا دکتر الان موضوع اینجاست که آمریکایی‌ها الان جنوب ایران رو محاصره دریایی کردن، حالا به ضرر خودشون من. و عملا صادرات و واردات ما قفله. تو یه همچین شرایطی چطور میشه این معامله رو انجام داد؟ یا یکی رو مجاب کرد که به خاطر افزایش قدرت ریال حاضر بشه بیاد با ما معامله بکنه؟
ببینید این بحثی که حالا ایشون تحت عنوان محاصره، به نظر من مصیبتی که اتفاق افتاده، چون کشوری که بیش از 6000 کیلومتر مرز خشکی داره، تهدیدش به محاصره مرزی از طریق دریا یک کار بسیار مصیبت و خنده‌دار از تیپ سخنرانی ها و صحبت خنده‌دار. ولی
واقعیت تجارت ما نشون میده که 90% تجارت ما در آب و کشور
بوده. ولی اینکه شما بخوای خودت رو اصلاح کنی با شرایط جدید بخوای تطبیق بدی، سختی نیست، به شرط که مدیر اقتصادی قوی تو کشورمون حاکم بر جریانات باشه، بتونه سری خودشو اجست بکنه و تطبیق بده با شرایط جدید.
خب اگر واقعا همچین چیزی بود که شما میگید که قاعدتا پاسخهای اسکات پسند داده میشد،
خب الان کسی من نمیشتم هم واسخی بدن دیگه، باید ایشالا مجموعه تو بخش اقتصاد ما باید به طور فعال تو این بخش وارد بشن و بخوان پاسخ بدن. اجازه بدید که من بیام سراغ بحث خودمون در رابطه با بخش تقویت ارزش ریال. من عرض کردم که ما دو بخش در داخل کشور خودمون،
یکی بخش تجارت بود که به ششاره کرد،
تجارت بین‌الملل، اما در بخش داخل خودمون دو تا حرکت بسیار مهم هست که اگر بهش توجه شه، ما با همین الان میتوانیم اقتصاد و ریال خودمون رو با داشته ها و امکانات موجود کشور خودمون تقویت کنیم. و من تعجب میکنم اصلا چرا به این دو تا عامل توجه نمیشه، که اگر اجازه بدید من ببینید، مسئله اول این هستش که ما برای تقویت، برای مثلا جریان اقتصادی تو که پول یک به قول معروف خونیست در رگ اقتصاد جامعه ما، درست، و ما این خون رو باید پاکش کنیم، سالمش کنیم، پرفشارش کنیم که بتونه این اقتصاد خوب بچرخه. خب این پول و جریان تأمین مالی و فایننسینگ در کشور ما از دو منبع انجام میشه، یا از طریق بانک هاست یا از طریق بورس انجام میشه. ما متاسفانه به اصطلاح چطور بگم، نقشه تأمین مالی و استراکچر تأمین مالی رو در کشور خودمون خیلی بد چیدیم، به این معنی که طرح‌ها وقتی که میخوان تأمین مالی بکنن، وقتی به شبکه بانکی مراجعه میکنن، با مواجه میشن با یک سود و یا من که اسمشو میذارم نزول، یک بهره خیلی بالایی در حد 30-33% گاهن و ضمانت‌های بالا، و به همین دلیل شما به هیچ وجه نمیتوانید یک طرح استارتاپی که یه جوان بسیار خوشفکری از دانشگاه صنعتی ما که من دیدم گاهن سودای بالا پروژه‌ای دارن با آی‌آر‌های بالای 170-80% به جای سود سپرده 25%، اگه کسی بیاد تو اینا سرمایه گذاری کنه 160-70%، 180% سود میبره در سال، ولی این طرح نمیتونه در شبکه تامین مالی بشه. سراغ بانک میره 33% سود میخوان ازش، و بعد سراغ تنها راه دیگری که باقی میمونه باید بره سراغ بورس، و ما بورس رو با بخشنامه های غلط خودمون جوری بستیم که اونم نمیتونه کمک بکنه. ببینید شما وقتی این دقیقا ارتباط داره با بخش تقویت ریالیمون، من قبلش یه چیزی رو یه فکتی رو بهتون بگم. بله. اقتصاد ایران حاکی از این استش که هر هزار میلیارد دلاری، هر هزار همتی که هر واحد ریالی، اول اینو بگم، هر واحد ریالی که وارد بورس بشه به عنوان طرح جدید، زب در 4 نقدینگی رو به خودش جذب میکنه. درست؟ ما همین الان در مجموعه معاونت علمی کاربردی ریاست جمهوری ما بیش از 5-6 هزار طرح دانش بنیان داریم که مصوب شده، آی آرش بالای 90% و 110%. خب